بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر شریف برادران و خواهران عزیز. در هولوش مفهوم شناسی سینمای اسلامی عرض کردیم به جای سینمای دینی که قابل تعویل به مفاهیم متکثر متشابه گاهی متناقض هست، از سینمای اسلامی حتی با تفسیر خاصی از اسلام، چون باز در نگاه های اسلامی به لحاظ معرفت شناسی، به لحاظ کلامی، انسان شناسی، خدا شناسی، دیدگاه های متفاوتی هست دیگه. بحث اشعری و جریان های مختلف دیگه، از اون طرف جریان های لائیک به نام روشنفکری دینی، بحث وقتی حتی اسلامی هم میگه گاهی متشابه از آب در میاد. با تفسیر خاصی، هر چه دقیق تر، یعنی هر چه اینجا بیشتر زوم بکنید ذهن رو در باب مفهوم شناسی سینمای اسلامی به معنای خاص، امکان سوء تفاهم کمتر میشه. در برابر این متلکی که متلک ایدئولوژیکی که به هنرمند مسلمان انقلابی، به سینماگر مکتبی گفته میشد و میشود که عالم هنر و سینما عالم زیبایی شناسی محض است و ربطی به ایدئولوژی نداره و خود این عرض کردم یک پیشفرض کاملا ایدئولوژیک هست، وقتی تعریف میکنی وارد جزئیاتش میشی که مرادتون از زیبایی شناسی چیست، وقت میبینی که در خود فلسفه زیبایی و مفهوم زیبایی ما مکاتب متعددی داریم. اگر روشن نکنی منظور شما کدام تعریف از زیبایی و زیبایی شناسی است، که خب عوامانه سخن گفتی. اما اگر بخواید در باب فلسفه هنر و سینما فیلسوفانه سخن بگی، باید به دقت مشخص کنی که تعریف از زیبایی چیست، نسبت زیبایی های محسوس و معقول، منشأ زیبایی، آیا زیبایی یک امر فطری است، نسبت زیبایی شناسی انسان با الهیات، نسبتش با نوع جهانبینی، نوع انسان شناسی. ده ها سوال تو حوزه تعریف زیبایی و زیبایی شناسی، ملاک زیبایی شناسی مطرح میشه که همه اینا پاسخهای شفاف میطلبه. یا پاسخ نمیدی که عوام هستی، اگر عوام زده نباشی در وجه خوشبینانه و اگر عوام فریب نباشی در وجه بدبینانش. اما اگر بخوای دقیق و فیلسوفانه سخن بگی، در پاسخ به ده ها سوال در اصل مقوله تعریف هنر و فلسفه هنر و تعریف زیبایی، پاسخهای دقیق و مستدلی اگر ارائه بدی، طبیعتاً یکی از شقوقی که تو اون حوزه ها مطرح شده، نظریاتی که توی باب مطرح شده، اهم از الهی و مادی، انتخاب باید بکنی. وقتی انتخاب کردی، اگر منطقاً به اونها ملتزم ماندی، وقت به خودتو هم برچسب چی خواهند زد؟ ایدئولوژیک، هنر ایدئولوژیک. اگر انتخاب نکنی، نگاه شکاکانه به تعریف فلسفه زیبایی و هنر داشته باشی، بازم شما تابعه یه مکتب خاصی در این حوزه هستی، در معرفت شناسی زیبایی، بنابراین بازم به اون معنای عام ایدئولوژیک نگاه کردی. ولی حالا از این قضیه کمی بیایم جلوتر، نظریه پردازان برجسته حوزه رسانه به طور عام و سینما به طور خاص، در حوزه کارکردها و تأثیراتش، نظریاتی که دادن، همونا رو شما اگه مد نظر قرار بدید، ملاحظه می‌فرمایید که عملاً خودشون از انتخاب مبانی خاص، زاویه نگاه خاص در حوزه هنر و رسانه به نحو عام و سینما به نحو خاص سخن گفتن. مثلا وقتی مکلوهان میگه که رسانه و وسایل ارتباط جمعی به طور عام وسیله گسترش انسان هستند، معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر ابزاری در عرصه هنر و رسانه، از جمله سینما، امتداد یکی از حواس انسانی است. این معنیش چیه؟ اگر مثلا سینما، تکنیک سینمایی و ابزار سینما امتداد بخشی از حواس انسانی است، مثلا تصویر امتداد چشمه، صدا امتداد گوشه و این قبیل مباحث، بخشای از اون امتداد خیال متصل است در بیرون، قدرت تخیل. انسان با این تعریف، انسان به علاوه رسانه و ابزار و در اینجا سینما، انسانی است که قدرت بیشتری پیدا کرده از وقتی که بدون ابزار هست، قدرت بیشتری پیدا کرده هم برای ارائه مطالب و پیام‌ها و اطلاعات و اخبار و تفسیرهای خاص خودش به عنوان تولید کننده هنر، سینماگر، هم قدرت بیشتری پیدا کرده برای مصرف اینها به عنوان مصرف کننده هنر، تماشاگر در سینما. معنی بعدی این سخن چیست؟ معنی بعدیش، لازمه بعدیش اینه که هر رسانه و هر ابزاری در عرصه هنر عملا مثل این است که انسان رو به عنوان تولید کننده یا مصرف کننده هنر و سینما تبدیل کرده به یک انسان بزرگتری، یعنی قویتری، با حواسی که نیرومندتر و گسترده تر عمل میکنه، چه در عرضه و چه در تقاضا. خب این یعنی هر سینما و هر هنری امتداد یک انسان است، امتداد اوست به عنوان پیام دهنده و به عنوان دریافت کننده. حالا اینجا ما به پیام دهنده یعنی به سینماگر کار داریم. این یعنی که هر سینمایی امتداد سینماگری است، هم از کارگردان و سناریو نویس و آهنگساز و هر چی که هست، و بنابراین امتداد انسانشناسی خاص اوست، امتداد اهدافی است که او پشت پرده هدف گذاری کرده، امتداد سلیقه شخصی او حتی هست. میخوام عرض کنم حتی با تعریفای آکادمیکی که پدران تئوریک در عرصه همین ابزار و سینما گفتن، سینما نمیتواند بی جهت باشد و به این معنی خاص از ایدئولوژی نمیتواند غیر ایدئولوژیک باشد. یا فرض بفرمایید تعبیر دیگه‌ای که توی این عرصه شده که بسیاری از باز افرادی که اینا خودشون کتاباشون رو تو دانشگاه دارن تدریس میکنن، این تعبیر رو آوردن که رسانه به طور عام و سینما به طور خاص حکم صافی و فیلتر رو دارد. یعنی صافی و ذهن هر سینماگری، هر هنرمندی، عملا حقیقتی که او میخواد یا ادعا میکنه که داره ارائه میکنه فیلتر میکنه، اگر نگیم که اون حقیقت را قلب میکند، جای حق و باطل رو اصلا میتونه عوض کنه، دست کم حقیقت رو به تفسیر خودش داره ارائه میده. حتی فکر میکنم اون دفعه تو جلسه قبل به یه نکته اشاره کردیم، حتی سینمای مستند گزینش از بین وقایع هست. یعنی سینمای مستند هم یک سینمای داستانی است، متأ داستانش در پس ذهن اون کسی است که داره سینمای مستند میسازه. در فیلم مستند هم گزینش صورت میگیره، همه واقعیت، همه صداها، همه تصاویر توی قاب دوربین که نمیاد تو قاب سینما. که یک مستندساز از بین واقعیتی که از چهار طرف بینایته، بخشی از این واقعیت رو سیک میکنه، برنامه‌ریزی میکنه. حتی در تدوین اون فیلم مستند هم باز یک داستانی تو ذهن مستندساز هست. من الان نمیخوام تو این بحثات چالش بکنیم که اینا به چه معنا بله، به چه معنا نه، وقت مسئله نسبی‌گرایی در حوزه سینما چی میشه، آیا قابل حل، قابل حل نیست، یک مسئله است که اگر در پروسه کلی معرفت و معرفت شناسی انسان حلش کردی و به پاسخی رسیدی، همون پاسخ رو تو این حوزه هم بده. اگه اونجا به بن‌بست رسیدی، شکاک شدی، اینجا هم به اون درد بسوز. یک راه حل جداگانه ای بین این موضوع خاص که مصداقی است از اون مفهوم عام نیست. ما البته تو حوزه معرفت شناسی دیدگاهی داریم به عنوان مسلمان که طبیعتاً همون هم در حوزه رسانه و سینما و هنر تعمیم میدیم. اما طبق باز همین تعریف آکادمیکی که اینا خودشون کردن که رسانه حتماً حکم فیلتر رو داره، سینما یک صافی است، مطالبی از صافی حقایقی، واقعیاتی از صافی ذهن و چشم سینماگر عبور داده میشه، گزینش میشه، یه دیدگاه خاصی رو که مد نظر اوست، حتی اگر سینمای مستند باشد، تحمیل میکنه بر مخاطب خودش و در واقع ابزار توزیع پیام. و در اینجا سینما که هیچ سینمایی بدون پیام نیست، حتی اگر یک کسی فیلم رو رو دیوار خالی، دوربین رو رو دیوار خالی زوم کنه، یک ساعت و نیم هیچ کاری دیگه نکنه، همینم پیام داره. همینم اگه دقت کنید، یعنی اصلا هیچ حرکت و جنبشی جلوی دوربین اتفاق نیفته. یک کسی یک دوربین رو توی اتاق خالی بگذاره، روشن کنه به سمت دیوار و بره بیرون، دو ساعت بعد بیاد خاموش کنه، همینم پیام داره. ده ها پیام ازش میشه استخراج کرد. حالا پیام های ساختگی و توهمی رو نمیگم ها، که اونا که دیگه نهایت نداره، پیام های واقعی داره. خب وقتی که یک همچین تعریفی وجود داره، یعنی ابزار توزیع پیام از جمله سینما و همه رسانه ها یک پنداری از واقعیت را، یک دریافت ذهنی خاصی از واقعیت رو از چشم اون سینماگر با هر ایدئولوژی و مکتب و اخلاقیات و ذوق و سلیقه و قدرت روحی و فکری و خیالی و یعنی قدرت تخیل و اینا داره ارائه میده و خودشون میگن عملا قلب حقیقت میکند، پس بازم یه تناقض است در حرف کسانی که میگن سینماگر مکتبی به هنر و به واقعیت ایدئولوژیک نگاه میکنه. اینم جواب دوم از خودشون به خودشون. نمونه از این موارد زیاد هست، من سه تا چون جالا عرض میکنم. سومیش بحث است که اون هارولد بلاسول در بحث داره نقش های اجتماعی ارتباطات و رسانه رو طبقه بندی میکنه، میگه هر رسانه ای حالا به تعمیم سینما دست کم سه تا نقش اجتماعی داره ایفا میکنه، بدانی یا ندانی، حتی بخواهی یا نخواهی. یکیش نظارت بر محیط، یعنی جنبه خبری، گزارش میکنه که آقا اینجا این صحنه اتفاق افتاد، یا اونی که گزارش تاریخی میکنه، بازسازی میکنه. دوم اونم داره گزارش میکنه دیگه، چه گزارش مستند چه گزارش داستانی، که داره یک واقعیت قدیمی رو بازسازی میکنه. حالا داستان خیالی هم حالا خواهیم گفت اون گزارشیش از چیزی دیگری، اون گزارش هم مدیریت شده است. یکی نقش خبری و گزارش داره، دوم نقش تفسیری داره، یعنی هر تصویری که گزینش میکنی و میاری بدانی یا ندانی یه تفسیری هم در کنارش داری القا میکنی به مخاطب. ممکنه تفسیرت غلط باشه، عوامانه باشه، ممکنه یک تفسیر کور باشه، وحشیانه باشه، درست باشه یا نادرست باشه، اما یک تفسیری داره ارائه میشه در کنارش. تشریح تحت عنوان تشریح، ولی در واقع یک قرائت خاصی است از اون موضوعی که آوردی جلوی دوربین به اون شیوه‌ای که تو آوردی. و سوم نقش آموزشه. حالا اون میگه انتقال میراث فرهنگی و از این حرفا، ولی ما یه مقداری دقیق‌تر بخوایم سخن بگیم، القاء پیام، تلقین، آموزش، مطالبه است، یعنی توصیه است. پس هر رسانه سه کار انجام میده: گزارش، توصیف و توصیه. هیچ سینمایی وجود نداره که این سه کار رو انجام نده. حالا تو باید ثابت کنی که توصیه و توصیف و گزارشی که تو میکنی غیر ایدئولوژیکه، اونی که من میکنم ایدئولوژیکه. و بعد ایدئولوژیک بودن یا نبودن چگونه ارزیابی میشود و به چه معناست؟ عرض کردم حتی یک شخص شکاک هم دانسته یا ندانسته از دریچه یه مکتب خاصی داره موضوع رو مورد بحث قرار میده. خب حالا با توجه به این چند مقدمه که عرض کردم، اون تعبیر که بعضی گفتن که سینما، سالن سینما رو مقایسه کردن با غار افلاطون، هوسرل و دیگران که گفتن همونطور که در غار عادات و پندار اضطرابات و بیقراری هایی که روح انسان نهان میشه خودشو از جمله در سینما نشون میده، یعنی تشبیه کردن سالن تاریک سینما رو با غار افلاطونی که چطور اونجا اشباحی رو میبینی و اشباح تو سینما هم شما داری، اشباح الهانی در واقع باش مواجه هستی با موسیقی سینمایی و تصویر و ریتم و هارمونی و اینا، وقت انسان یک روح سرگردانی داره و وقتی تو سالن تاریک سینما قرار میگیره از خود بی خود میشه، یک شخصیت و هویت کاذب به دست میاره، یعنی به خودش میگیره. موسیقی هم که اضافه میشه، موسیقی متن کمک میکنه که نفوذ تصویر در ذهن مخاطب تشدید بشه، نفوذش عمیق‌تر بشه و هرچه این تناسب‌ها بیشتر اون نفوذ عمیق‌تر. این حرف رو وقت ما به کلی نه رد میکنیم نه تایید، بلکه میگیم اگر تاریکی باطن سینماگر و تماشاگر پیش زمینه باشه برای ورود به این سالن این سینما، حتما در تاریکی سالن سینما اون تاریکی باطن مضاعف خواهد شد. این درسته، تاریکی باطن تماشاگر و سینماگر به خصوص در سالن تاریک سینما تو این قاره افلاطونی تشدید میشه. اما اگر باطن سینماگر و تماشاگر با توجه به همین ستا مقدمه که پدران تئوریک رسانه، فلسفه رسانه بیان کردن، ما داریم فعلا بر اساس مبانی اونا حرف میزنیم، میگیم بر اساس مبانی خودتون ما بحث میکنیم، اگر با توجه به او دو طرف این تعامل سینمایی و هنری به طور عام، سینمایی به طور خاص، باطن و شخصیت درستی داشته باشن، وقتی وارد سالن سینما میشن اتفاقا یک تعامل انسانی و الهی بین این دوتا برقرار میشه. بنابراین در این قاره افلاطون در سالن تاریک سینما دو نوع تعامل ممکن اتفاق بیفته، یکی تعامل شیطانی است و یکی تعامل رحمانی. شیاطین برن سراغ هنر و سراغ سینما، اون هنر و سینما شیطانی میشه. مکتبی بری سراغش، اون محتوا رحمانی میشه. یک سینما جلوگاه شیطان میشود، یک هنر میشه همون اسباب غفلت و مغاره پندار. یک سینما میتونه بیاد از ماده و همین تکنیک های سینمایی، همین تکنولوژی تصویری و اینها وسیله ای برای تذکر بسازد. بعضی معتقدن این استثناست، ما این رو رد نمی کنیم، ولی بحث ما اینه که امروز جنبش سینمای مکتبی و انقلابی بزرگترین رسالتش در عصر جدید اینه که استثناء رو تبدیل کنه به قاعده. این شدنیست. درسته که تو سالن سینما شهوت و خشونت و تخیل و هرچه که در جهت غریزه و تشدید غرایز جسمانی و مادی عمل کند مشتری بیشتری دارد، ولی ما میپرسیم مگر بیرون از سالن سینما هم همینطور نیست؟ بله، بیرون از سالن سینما هم همینه. اون هنری که میگیم دیگه 100% غیر تکنولوژیک بود، مثلا شعرش هم همینطور بود و هست. مبنای شعر تخیل است، تخیل هم شیطانی و رحمانی داره. تخیل لزوماً منجر به غفلت نمی‌شود. تخیل رو دو جور میشه به وجود آورد و دو جور میشه هدایت کرد. میدونید که فیلسوفان مسلمان بحث میکنند عالم خیال، خیال منفصل، برزخی است بین عالم حس و عالم عقل. خیال متصل هم و قوای خیالی، قدرت تخیل انسان هم میتونه واسطه‌ای باشد و هست بین بعد مادی و ملکی و جسدی و جسمانی و غریزی بشر و بعد چی؟ عقلانی، فطری و الهی بشر. بنابراین خیال و قدرت تخیل یه موجود دوکاره است، یک کاره نیست، دو منظور است. قدرت تخیل در بیرون حائل بین عالم ماده، یعنی عالم مثال حائل بین عالم ماده و عالم معناست. در درون انسان هم قدرت تخیل واسطه است و گاهی فاصله است، گاهی واسطه است بین این دو بعد مادی و الهی بشر. و هنر، همه انواع هنر و از جمله سینما به این شکل نقش دوگانه پیدا میکنن. سینمای مسلط کنونی به شتاب در جهت غفلت و حقیقت گریزی و ارضاء نفسانیت بشر حرکت میکنه. سینمای انقلابی و مکتبی دینی و رحمانی، هنر رحمانی، بدون اینکه ضد هنر باشد میتونه این مسیر رو تغییر بده. اصلا همون کار که انبیا تو همه جهات کردن. سیاست در عالم مجال کلاهبرداری و زور بود، انبیا آمدن سیاست شیطانی رو رحمانی کردن، روش تبدیل ماده به معنا رو به بشر آموختند. اقتصاد چراگاه شیاطینه، در روایت ما هم هست بازار، یکی از جایی که شیطان و ایادی شیطان به شدت موفقن بازاره، یعنی تو عالم مناسبات اقتصادی که همه چیز بره بر اساس سود محوری، کلاهبرداری و پامال کردن حقوق بقیه بدون توجه به عدالت کاسبی کردن. انبیا آمدن همین بازار رو کردن، روش تبدیل بازار اقتصاد رو از چراگاه شیطان به چی؟ به متجر اولیاء الله، محل تجارت اولیاء خدا کردن. با همین شیوه باید وارد عالم هنر و رسانه و از جمله سینما شد و اون چیزی که محل جلوات شیطانی است تبدیل کنن به محلی برای عرضه جلوات الهی. کار سختیه، همونطور که تو سیاست انسان شدن و انسان ماندن، مسلمانانه سیاست ورزی کردن کار خیلی سختی، تو اقتصاد بازار و تجارت، تجارت مسلمانانه و مؤمنانه کردن کار بسیار سختیه. در عالم هنر و سینما هم سینماگر مکتبی ماندن، در این حال سینماگر و هنرمند بودن کار بسیار سختی. از این جهت این عالم فرقی با اون عوالم دیگه آزمون انسانی ندارد. بنابراین ما لازم نیست وقتی ما خواهیم سینمای دینی مکتبی بسازیم هنر رو تبدیل کنیم به ضد هنر و بگیم بدون تحول بنیادی و با یه سری کلمات شبه دینی، با یه سری تروکاژها و تکنیک های سینمایی ما نمیتونیم با اینا به هیچ وجه سینمای مکتبی یا دینی رو بسازیم. نه، چرا نتونیم؟ ما میتونیم قواعد بازار رو رعایت کنیم، بازارش بازار رو از چراگاه شیطان به تعبیر پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم تبدیل کنیم به محل تجارت اولیاء الله. فرمودن یک کسی جلوی پیامبر آمد فحش داد به دنیا که گور پدر دنیا که همه رو خراب کرد، همه رو فاسد کرد. پیامبر فرمودن لا تسب الدنیا، به دنیا فحش نده، تو مشکل داری. این دنیا دو طرفه است، مثل یک ریسمانی است، یک نردبانی است، میشه ازش رفت بالا، میشه آمد پایین. یه عده از این ریسمان و نردبان میرن بالا، یه عده میان پایین، سقوط میکنن. عالم سینما و هنر هم همینطور، فرقی نمیکنه از جهت. بله، ما با یک عالم سینما و با یک هژمونی هنر و سینمایی مواجهیم که مبتنیش کردن بر الهامات نفسانی و شیطانی، بعد ادعا کردن جایی برای هنر رحمانی و ملکوتی نیست. یک عده هم باور کرد. ضمن این که اینجا ما نباید فریب شباهت‌های سوری بین سینمای مکتبی و دینی انقلابی با سینمای معنوی که در گفتمان سکولاریستی غرب مطرح میشه بخوریم. شباهت‌های وجود داره. من حالا یه نکته‌ای که خدمتتون اگه فرصت بشه عرض بکنم همینه که تفاوت ارزش‌های اجتماعی سکولار و دینی در اون جایی که کاملا شبیه همان، تفاوتش کجاست؟ و این از اون نقطه‌های بسیار مهمیه که شباهت و تفاوت سینمای که مورد نظر ماست با سینمای موجوده، حالا موجود که البته یک تبصره‌ای باز خواهم زد، سینمایی که بیشتر به عنوان هژمونی سینما در جهان مطرحه، شباهت‌ها و تفاوت‌هاش از جمله در همین جا هر دو تو یک زمینه آشکار میشه. و دوباره تاکید میکنم که معتقد نیستم اونچه که تحت عنوان سینمای غرب الان وجود داره که عملا مدیریت میکنه سینمای جهان رو، یا از طریق جشنواره‌هاشون مدیریت میکنند، یا از طریق تئوری‌های آکادمیکش، و از همه مهمتر از طریق مدیریت بازار سینما. و معتقد نیستم این سینما 100% شیطانیست. تو همین سینمای هالیوودی و غربی هم بسیاری از محصولات وجود داره که اگر نه تماماً، اما در بسیاری از مضامینش به معیارهای مکتبی ما قابل تقریب و با این معیارها قابل توجیه هست. منتها یه چیزایی باید بر اون افزود و یک چیزایی از اون کاست. لزوماً تباین 100%ی، تناقض 100%ی با همه محصولات سینمای موجود نداره سینمای دینی و مکتب. شباهت‌هایی و تفاوت‌هایی است، همونطور که سبک زندگی و تعالیم اخلاقی که انبیا آوردن، پیامبر آوردن، با اون چه در عصر جاهلیت بود تباین 100%ی نداشت. درسته؟ یه جاهایشو تایید میکرد، امضا میکرد، یه چیزای جدیدی تأسیس میکرد و بخشی از اون چه که از قبل بود رو تعطیل میکرد، تحریم میکرد. اینجا هم همونه، یک حکم جداگانه‌ای نداره. البته مراد ما از این سینما این که در به اصطلاح مکاتب مدرن و کلاسیک هم اونجا هم از هنر معنوی و به خصوص سینمای پست مدرن و اینا خیلی ادعاها و ادبیات‌های معنوی‌تری پیدا کرده. سینمای مدرن اگر فرض کنیم تا چند دهه پیش و تا یکی دو دهه پیش حتی سینمای مسلط بود، اونی که الان داره فضای حتی سینمای هالیوودی و غرب رو اشغال میکنه بیشتر رفته به سمت سینمای پست مدرن، یعنی ضد معنویت مطلق نیست. قبلا هر چه که مادی و پوزیتیویستی نبود تو این سینما مسخره میشد، جوک بود. الان اینطور نیست دیگه، سراغ به اصطلاح معنوی ترین مسائل، اعجاز، انبیا، نبوت، قی الارض، عالم برزخ، باطن بینی، فلا همه چی رفته این سینما، درسته؟ بهشت، جهنم، اینا همه با همه چی کار داره. ولی از منظر، از چه منظری، با چه تفسیری؟ از یک جهت تیغ دولبه هم هست، از یک جهت خوشحال میشی که مسائل ماوراءالطبیعی تو این سینما داره محسوس و پذیرفتنی میشه. یعنی مخاطبی که یک زمانی شما از بهشت و جهنم و فرشته و شیطان و اینا حرف میزدی و نبوت و طی الارض و قدرت باطن بینی اینا اصلا مسخره میکردن، آقا برو اینا رو تو منبر و مسجد تو اینا، حالا دیگه همه جهان اینا رو میپذیره، میفهمن چیه. این خیلی مهمه. اون روز داشتم با یکی از بچه ها کتاب امتحان دینی داشتش، چند تا سوال کرد، آیات قیامت و اینا بود براش میخوندم، گفتم معنیش اینه اینا. بعد پرسیدم که چقدر اینا تو ذهنت بعیده، استبعاد میکنه اینا؟ گفت نه، با این فیلمایی که میبینم هیچش بعید نیست، همش فهمیدنیه. الان میفهمم مثلا قیامت یعنی چی. من فیلم 2012 مثلا میگه دیدم، میفهمم قیامت یعنی کوها چی میشن، زمین چی کار میشه، اینها ستاره ها تاریک میشن، آبا آتش میگیرن اینا. ولی از یک طرف هم این تیغ دولبه است، یه خطری هم از اون ور داره و اون این که همه چی بشه سینمایی، یعنی دیگه مرز تخیل و واقعیت برداشته بشه. فرق جادو و سحر با نبوت و معجزه برداشته بشه، چون این کارا تو این سینما مخصوص انبیا نیست. این یک تیغ دولبه است. یک تفاوت جدی بس بین این سینمای پست مدرن و مدرن در خود غرب وجود داره. ما اگر بخوایم بگیم بین سینمای مکتبی دینی با این سینما چه نسبتی داره، من به تعبیر طلبگی، به تعبیر یعنی منطقی عرض میکنم که اون خصوص منوجهه. ممکنه بعضی دوستان معتقد باشن تباین مطلق است، یعنی از اساس سینمای مثلا دینی و معنوی اینا با این سینما از اساس از بیخ مشکل داره. نه، هیچ تعالیمی از تعالیم انبیا با اون چی که در عصر جاهلیت بوده و از جمله جاهلیت مدرن تباین 100% نداره، چون انسان با انسان هیچ وقت تباین 100% پیدا نمیکنه. فطریات بشر، قدرت درک بشر، خطاهای درک بشر، تمایلاتش، فطرتش، احساساتش اینجوری نیست که 100% عوض بشه. یکی از پیشفرضای غلط این نگاه که از دو طرف داره علیه سینمای مکتبی و دینی استفاده میشه اینه که ما بشر قدیم داشتیم، بشر جدید داریم. توجه کنید یکی از لوازم این حرف اینه که انبیا با بشر جدید که حرف نزدن، با کی حرف زدن؟ با بشر قدیم حرف زدن. پس چه نسبتی است بین انبیا با این بشر جدیدی که میگید؟ ما بشر اساسا جدیدی نداریم، بشر ذاتا جدیدی وجود نداره، اما بشر عرضا جدید چرا وجود داره؟ همیشه وجود داشته، الان بیشتر وجود داره به خاطر امکانات و ابزاری که هست. عموم خصوص منوجه به این معنا که ارزش‌های مشترک داریم با اونا، درسته؟ و ارزش‌های متفاوت، یعنی یه چیزایی تو اون سینما ارزشه، در سینمای ما، در سینمای مکتبی دینی ضد ارزش خواهد بود. به عکس، یه چیزی اینجا ارزشه، اونجا ضد ارزشه. یه چیزایی است در هر دو ارزشه و یه چیزیش در هر دو ضد ارزشه. این نسبت رو میپذیریم، یعنی بنده این نسبت رو میپذیرم بین سینمای دینی مکتبی با سینمایی که بهش میگن سینمای غرب، سینمای سکولار، سینمای مدرن، پست مدرن اینا. حتما تفاوت‌های بسیار جدی وجود داره، مرزهایی که باید پررنگ بشه، حتی در اونجا که ارزش‌های مشترکه تفسیرش تفاوت‌های داره. حالا او چه سینماگر هنرمند پیچیده‌ای باشه و دانشمندی و ماهری که بتونه این پیچیدگی‌ها رو درست نشون بده، من نمیدونم، او بحث دیگه‌ست. این یک نکته در این باب، چون ممکنه کسی بگه آقا یک نوع هم هنر مادی و سکولار رو بعضیا یک نوع ابستراکسیونیستی و انتزاعی از او رو تشبیه میکنند با هنر اسلامی که اون 100% تجریدی و تنزیهی است. ما قبول داریم این آسیب وجود داره. یک کسایی برمیدارن کپی میکنن از روی سینماهای پست مدرن، معنویت سکولار در غرب، اسمشو میزنن سینمای معنوی، مشترک بین دینی و غیر دینی، اشتباه رو بعضیا میکنن. اما توجه داشته باشیم وقتی میگیم سینمای تجریدی و تنزیهی اسلامی مراد چیست؟ یه جوری تجرید و تنزیهش نکنید که از عالم ماده به کلی چی منقطع بشه. چون اگر گفتی هنر اسلامی دینی، هنر دینی تماما تجریدی و تنزیهی است، وقتی که شما خودتون از اون سر قضیه به سکولاریزم در عرصه سینما و هنر چه دامن زده دیگه. اینا از این طرف دارن تمهید میکنن که میگن آقا دین تجریدی و تنزیهیه، ما داریم راجع به واقعیت صحبت میکنیم و اینا. از اون طرف هم یکی ما هم از اون طرف همین حرف رو بزنیم، کمک کردیم. این انقطاع بین ماده و معنا ریشه سکولاریزمه. بنابراین سینمای اسلامی سینمایی است که ماده را بهش توجه داره، میاد ماده را معنوی میکنه. نمیگه من با ماده کار ندارم، با معنا کار دارم. که اینا هم بگن که خب ما هم که همین رو گفتیم، متقابلا ما ماده را یعنی واقعیت رو فقط قبول داریم، شما معنای مال شما. نه، تو سینمای مدرن میگه ماده مال ما یعنی سینما، درسته؟ دقت کنید، معنا مال شما مذهبی ها، معنویون. سینمای پست مدرن چی میگه؟ میگه ما ماده رو و معنا رو هر دو رو میپذیریم تو دایره کار خودمون، تا معنویت را مادی میکنه. دقت میکنید؟ هر جا حرفم رو قبول نداره دوستان بگن که همونجا تصفیه حساب کنیم. سینمای به اصطلاح مدرن سکولار میگه چی؟ میگه ماده واقعیت دارد، سینما عالم ماده است. شما به معنا و معنویت حرف میزنید، برید از عالم سینما و هنر برید بیرون، حرفای معنوی بزنید، برید تو مسجد، تو کلیسا. این گرایش تا همین یکی دو دهه اخیر حاکم بوده بر سینما و هنر جهان. دوره پست مدرن چی میگه؟ میگه آقا نه، ماده هست، معنای مالا اگه اصالت نداره، بالاخره ما داریم آثار و پدیده‌های معنوی رو میبینیم تو عالم، طرفدار داره آقا، معنویت مشتری داره. اصلا ما مشتری معابم که نگاه کنیم، مشتری محورم که نگاه کنیم به هنر و سینما، میخوایم تجارت کنیم. اصلا این همه سینمایی به اصطلاح معنوی شبه معنوی که میسازن برای چیه؟ برای رضای خدا که نیست که، برای گسترش مکتب‌های خاصی در حوزه معرفت شناسی نیست، برای تجارته، سود داره، مشتری داره، مخاطب جهانی در حد میلیاردی میخره، دوست داره ببینه اینا رو، نمیخواد سینمای مادی محض ببینه. سینمای پست مدرن غرب سکولار چیکار میکنه؟ میگه برخلاف نگاه مدرنیته. میگه چیکار میکنه؟ میگه ماده آری، معنا هم به عنوان اینکه مشتری داره آری، نه به عنوان معرفت شناختی واقعا معنا حقیقتی توی عالم داره. ما میایم معنویت هم داخل سینما میکنیم، متا معنا رو هم مادی میکنیم. اینم یه جور ترکیب معنویت و مادیته. سینمای مکتبی اسلامی چیه؟ میگه معنویت اصیل است، ریشه ماده است. ماده را باید ببینی، معنا رو ببینی، انقطاع بین ماده و معنا نبینی، اینا رو به هم وصل کنی. ما میایم ماده را معنوی میکنیم. اینه فرقش، فرق سینمای پست مدرن به اصطلاح معنوی و سکولار با سینمای دینی. اینجا چی شد؟ روشن میشه. الان او هم داره از معنویت و قواعد معجزه و کرامت و از این حرفا توی این فیلم های زیاد، از کارتون انیمیشنش تا فیلم های واقعیش، حتی چقدر فیلم مستند دارن میسازن برای که بگن آقا چیزای ماوراءالطبیعی واقعیت داره، با اینکه خود طرف سازندهش اصلا اعتقاد به ماوراءالطبیعه نداره، برای مشتری، چون مخاطب داره اینا. آقا الان یکی از پرمشتری، نه الان، خیلی مدت هاست، یکی از پرمشتری ترین شغلا در کشورهای همین کشور غربی و غربی ترین کشورهایی که میگن آقا دیگه اینا ماده ترین کشوره، یکی از پرمشتری ترین شغلا همین کفبینی و فالگیری و احضار ارواح و احضار اجنه و این چیزاست. یعنی نوبتای یک سال دو سال تو نوبتن، یک سال دو سال تو نوبتن برای یک جلسه، چند مثلا چند باید از اینا چند صد هزار دلار رو چند اینا میگیرن، رقمای بالا، مشتری دارن، صفای طولانی. حال تو کشور ما هم از اینجور کارها باب شده. طرف دانشجوی مثلا دانشجوی فلسفه که میگم مثلا همه چیز رو باید مو به مو قطعی ثابت کنین تا بپذیرم، از کلاس که میاد بیرون میره پیش یک فالگیری که آقا یه فالی ببین ما چیکار بکنیم، بعدن چیکار میشه، من چیکار بکنم چیکار نکنم. از این کارا ما داریم میبینیم الان. یه خیلی جالبه نسبت به متافیزیکی که انبیا مطرح میکنن سختگیر باشی، سختگیر پوزیتیویستی نه سختگیری عقلی. بعد در مقام تصمیم گیری های جدی تو زندگی دنبال چی؟ خرافات و اینا باش. یکی از اتفاقایی که تو این سینمای معنوی میفته اینه که مرز متافیزیک و خرافه برداشته میشه. درسته که متافیزیک باور کردنی میشه ولی خرافه هم باور کردنی میشه. یعنی مرز بین خرافه و یا خرافه، در واقع خرافه درسته، خرافه و متافیزیک مرزی نمیمونه. در نگاه سینمای دینی مکتبی به سراغ همه ابعاد و نیازهای مادی بشر میاد، از مسئله جنسیت و سکس و شهوتش، عشق زمینیش، عشق آسمانیش، مفهوم گرسنگی، فاصله های طبقاتی، عدالت اجتماعی اقتصادی، مفهوم خانواده، مفهوم روابط بین الملل، مسئله مدیریت، مسائل فانتزی، سراغ همه اینا میشه آمد. دو جور میشه آمد، یکی که بیا این ابعاد معنوی رو مادی کنی، نگاه سکولاریستی بهش میکنی، یکی میاد سراغ این ابعاد مادی بشر که اونا هم الهی است، اونا رو معنوی تفسیر میکنی، الهی تفسیر میکنی. پس دو تیپ، دو جور دوربین میاد وارد زندگی اجتماعی میشه، تو کارخانه، مزرعه، خانه، پارلمان، نمیدونم پارک، دوربین همه اینجاها میره. حالا بجز یک حریم اخلاقی که سینمای دینی میگذاره که آقا مثلا دوربین تو اتاق خواب، تو دستشویی اینجاها نره دیگه، چون حریم خصوصی داره انسان. غیر از این موارد، در همه موارد، این موارد هم به خاطر رعایت کرامت انسانه، به خاطر رعایت احترام به حریم خصوصی انسانه، غیر از این موارد در تمام عرصه‌ها دوربین مسلمان و دوربین کافر هر دو وارد میشن. کافر چه مدرن چه پست مدرنش، ولی دو جور عمل میکنن. یه تیپ چهارمی هم داریم که مسلمان هستن اما دیگه هنرمند نیستن، اونا دیگه وارد یه عرصه نشن بهتره، چون گاهی این تیپ هایم وارد یه عرصه ها میشن، بعد یک فیلم میسازن مشتری نداره، بعد میگن که ذات سینما دیدی گفتم مشکل داره، یا ذات سینما میگن مشکل داره، دوربین مشکل ذاتی داره، یا میگن مخاطب لقمه حرام خورده نمیفهمه من چی گفتم، مشکل معنوی داره. نه آقا، یک احتمال سوم هم هست که اون هنرمند کمی بی عرضه و بی سواده، بی ذوقه. این پس از این مسئله بله تجریدی و تنزیهی هست، اما تجریدی و تنزیهی نمیماند، میاد تفسیر الهی از همه مادی ترین امور زندگی ارائه میده که آقا شما تو همین عالم ماده با همین مشکلات مادی که همه ما تو زندگی همون داریم، همینا رو میشه یک نگاه رحمانی و دینی بهش کرد، میشه نگاه مادی بهش کرد. مقوله ازدواج و طلاق رو میشه با دو جور تعریف و تفسیر کرد، دو جور جهت داد. خرافات که تو ذهن ما شکل میگیره که بر اساس اون خرافات بعضی از ازدواج ها، بعضی از طلاق ها، بعضی از تصمیم های غلط تو زندگی، بعضی از کارا صورت میگیره، این خرافات رو در تو سینمای مکتبی و دینی، تو سبک زندگی اسلامی و دینی میشه بیرون آورد. مثلا اگه کسی از ما پرسید سینمای دینی اسلامی مکتبی انقلابی چه سینمایی است، میگیم سینمایی که در خدمت گسترش جهانبینی دینی اسلامی، انسانشناسی اسلامی، خداشناسی اسلامی باشه، سینمایی که در جهت گسترش ارزش‌ها و اخلاق اسلامی در جامعه باشه. یعنی فیلمی که بیاد وقتی از سالن سینما مخاطب میاد بیرون به این چی رسیده باشه که سخاوت از خست درستره و زیباتره. یک سینمای دینی است، چون خداوند فرمود سخاوت و بخشش، انفاق، محبت به دیگران یک خصلت اسلامی است. خست، خودخواهی، پولپرستی یک خصلت ماتریالیستی است. تمام آیات و روایاتی که راجع به اخلاق صحبت میکنه، چه اخلاقی خوبه چه اخلاقی بده، چه اخلاقی شما رو به خدا نزدیک یا از خدا دور میکنه، هر کدام از اینا موضوع 100 تا فیلم، 100 تا سینما میتونه باشه. اگه هنرمندان صورت بگیره. حالا اینجا البته یادتون باشه یک توضیحی باید بدم که خب ممکنه توی سینمای سکولار هم به مفاهیم اخلاقی اشاره بشه. تفاوت این دو تا با هم کجاست؟ او رو عرض میکنم الان. این جنبندی، این نکته دوم پس جنبندی بشه. چه تلقی از حقیقت داریم؟ اصلا قائل به حقیقت هستیم یا نیستیم؟ نوع غربی و نوع دینی، غربی و غیر غربی دقیقاً یعنی چی اینجا؟ دینی و غیر دینی یعنی چه؟ چه قیاس و تشبیهی توی قضیه توی عرصه صورت بگیره اشتباهه؟ کجاها ولی شباهت واقعی وجود داره؟ کجا از با انسان خطاب میشه با حذف خودآگاهی انسان و کجا با تقویت این خودآگاهی؟ کدوم دوربین داره با روی کرده نیست انگارانه پوچگرا داره وارد عرصه زندگی بشر میشه؟ کدوم قلمه، کدام نقاش داره پوچگرایانه میاد روی تابلو نقاشی و کدوم داره هدفدار میاد؟ کدومش مؤدی خواهد شد به اثبات بیشتر حیوانیت بشر؟ کدومش منجر خواهد شد به تقویت انسانیت بشر، انسانیت انسان؟ یه هنرها از این جهت به دو دسته تقسیم میشن. بخشی از هنرها حیوانیت را در انسان تقویت میکنن، بخشی از هنرها انسانیت را تقویت میکنن بدون انکار بعد حیوانی بشر. این نکته مهمه، بدون انکار نیازهای غریزی بشر. ولی سرجم جمع جبریش چه چیزی خواهد بود؟ معنویت کاذب و غیر توحیدی داریم، معنویت توحیدی داریم. اینا هم باید بهش توجه کرد. یک نکته دیگه باز در این باب اینه که هم اون جامعه ای و همون سینماگری که فرهنگ از یک بستر یک فرهنگ ضعیف داره حرکت میکنه، فرهنگ شخصیش ضعیفه یا فرهنگ اصلا اجتماعیش فرهنگ ضعیف و آسیب پذیریست، پایه های قوی عقلانی و اخلاقی و توحیدی و اینا نداره، حرفای مبهم پراکنده این چیزا داره فقط، او حتما وقتی که وارد عرصه سینمای موجود بشه، تکنسیان این سینما بشه، حتما زائده ای خواهد بود از فرهنگ غرب، حتی اگر شخصا مسلمان باشه، شخصا اهل نماز و روزه و ایناسا، ولی به عنوان یک سینماگر حتما زائده ای از فرهنگ غرب و سینمای مسلط خواهد شد. شخصیت حقیقیش مسلمانه به مفهوم حقوقی عرض میکنه، این شخصیت اجتماعیش حقوقیش حالا تعبیر دقیقی نیست البته، این نه مسلمانانه دوربین دستش نگرفته بدون قرض، او حتما در ذیل او فرهنگ تعریف میشه. هرچی هم اسلامیات بگه و بتراشه نتیجهش یعنی آب میریزه به آسیاب او، چنان که شما بید سینمای مسیحی حتی وقتی که میاد سراغ انبیا، مثلا راجع به حضرت نوح، حضرت موسی، اینا حضرت عیسی فیلم میسازه، فیلم باز شما میبینی فیلمو تا ته میبینی اما بازم نمیفهمی فرق نبی با غیر نبی چیست، بازم نمیفهمی که نبوت یعنی چی، بازم اعجاز اون ضربه ای که باید به ذهن انسان بزنه، انسان عادی، چون انسان‌های متعالی اصلا بدون معجزه پیامبره رو میفهمن و باور میکنن. معجزه میدونید متکلمین ما هم میگن معجزه برای بیشتر برای قانع کردن مردم معمولی است که عقلشون به چشمشونه، و الا اونایی که انسان‌های اهل تأمل و دقتن پیامبر رو بدون معجزه‌های مادی میفهمن و باور میکنن، معجزه نمیخوان ازش، خود وجود اون شخص و حرفاش معجزه است. معجزه در این حال مخاطب عام رو تکان میداد، میفهمید این یک فرقی داره با شعبده. تو این سینما فرق معجزه با شعبده هم معلوم نمیشه، واقعا بین سحره فرعون و موسی تو این سینما ما فرق نمیبینیم، فقط او یکمی ساحرتره، قدرت سحرش بیشتره، مرز بین معجزه و شعبده دیده نمیشه، توقعی هم البته نیست که دیده بشه. فیلم مسیحی توی دستگاه وقتی میسازی از مسیحیت تشریفاتش میمونه، تشریفات مسیحیت، تشریفات دین میمونه، باطن دین که آمده نگاه انسان رو به باطن ای عالم متوجه کنه که آقا ای عالم ملک هست، ای رو انکار نکن، اما ای عالم ملک رو پای خودش نیستده، ای عالم ملک تکیه داده به ملکوتش، ملکوت این عالم. اگر یک سینما یک وارد بحث ملک و ملکوت جهان هم میشه که بسیار عرصه پیچیده و دقیقی است، بتونه ملک و ملکوت رو درست نشون بده و اینکه کدام بر کدام تکیه داده، کدوم واقعی و اصیله کدوم اصیل نیست، ملکوت عالم معنا واقعی است، تو نگاه انبیا. عالم ماده اتفاقا واقعیتش کاملا مشروط و نسبیه. او واقعیت مطلق نامشروط عالم معناست، ملکوت یا عالمه. ملک تکیه داده به ملکوت، نه ملکوت تکیه داده به ملک. اینا از نکاتی است که بله یک کسی اگه اینا رو توجه نداشته باشه وارد یه عرصه بشه، سینمای دینی یا مسیحی یا اسلامی هم که میخواد بسازه تاش همی در میاد. ولی لذا بعضی‌ها میبینید وقتی صحبت این میشه میان سراغ فقط ظواهر. الان چقدر فیلم میسازن تو همین ایام عزاداری ها و این چیزها، چون بعض ماها تشیعمون خلاصه شده در عزاداری و زیارت دیگه، تشیع چیز دیگه‌ای نداره. مثل که اصلا یکی از مصیبت‌های ما اینجا اینه، الان کل تشیع رو متاسفانه عوام و خواص ما محدود کردن در زیارت و عزاداری نماد، در حالی که عزاداری و زیارت جزئی از پروژه تشیعه. تشیع یک فرهنگ فراگیری است که تو همه عرصه ها باید خودشو نشون بده. اخلاق اسلامی شیعی، جهانبینی اسلامی شیعی، هنر اسلامی شیعی، مدیریت اسلامی شیعی، اصلا نماز اسلامی شیعی، معنویتش، تعبد اسلامی شیعی، اینا متاسفانه بهش کم لطفی، کم توجهی میشه. علت چنه که اینا سخته، اون آسونه. این بخشای سخت همیشه عقب میمونه، بخشای آسون همیشه مشتری زیاد داره. حالا همونش هم که خیلی صادقانه نیست دیگه. اگر ما همین مقداری که عزادار و زیارت کننده داریم، همینقدر مسلمون و شیعه داشتیم که اصلا مشکل عالم حل بود، مشکلات عالم هم حل بود. صدها هزار شیعه عزادار بودن، امام حسین با 72 نفر تنها مون تهش. الانش هم همینطوره، همین الان هم همینطوره. فریب ای لباسای سیاه و عزاداری ها و سرصدا ها و اینا رو نخورین یه وقت. الحمدلله زائرین زیادند و میان میرن. اینا لحظه ای که باید از ماده گذشت برای معنا، او لحظه خواهید دید به تعبیر سید الشهدا قلت دیانون، چقدر کمن دین دارا، خیلی کمن. از جانش بگذره، از مالش بگذره، از آبروش بگذره، برای دین اصلا دینو بشناسه، فداکاری کنه. اینجوری نیست. کسانی متاسفانه نگاه به دینشون صرفا همین ای بعد سوری رو میبینن و اونم خلاصه میکنن تو این جهات. شما ببینید توی ایام عزاداری ها و اینا چقدر فیلمایی که نشون میدن همش توی چیزه، مثلا تو شبیخانی. دیدید فیلم ها رو دیگه؟ 80% این فیلم ها باید فکر میکنن حتما باید تو حسینیه و شبیخانی و اصلا محل چیزش، هنرپیشه هاش دارن داستانش داستان مثلا شبیخانی. خیال میکنه این سینمای شیعی و دینی فقط در حسینیه و مسجد باید اتفاق بیفته و اویم برای کسانی که موضوع داستان همینه، یا موضوعش یا عزاداریه یا شبیخانیه. خیلی میکنه این سینمای حسینیه. خب این نیست، اینا اشتباهه. این همون کسانی هن که این دیدگاه همون دیدگاهیه که میگه تراژدی های یونان هم قصص دینی که در کتب بنی اسرائیل بود و اینا هم همه اینا دینی هن به همین معنای درست. بعد شما میبینید امیرالمومنین قصاصین رو که میامدن تو مساجد قصه های بنی اسرائیلی تعریف میکردن و به اصطلاح به اسم تفسیر قرآن احادیث جعلی و اسرائیلیات اینا رو میگفتن، حضرت امیر اینا رو در ملأ عام شلاق زد، از مسجد بیرون کرد، گفت دیگه نمیخوام بیاد اینجوری تو مسجد ها، حرفای دینی اینجوری دیگه نمیخوام، نباید بزنید، اینا دینی نیست، اینا دینی نماست. با این نگاه مادی به دین که نگاه بکنید، نگاه مادی به دین هم که نگاه بکنید، باز همینه که آقا با سوال آخرش این میشه که آیا ایماژهای سینمایی ذاتاً امکان دارند که به درد ابداع عالم دینی بخورند یا نخورند و از این قبیل مباحث. چی چیزی باید به خدمت چه چی چیزی در بیاد؟ تحول در یک سینما چیست؟ اصلا معنویت یعنی چی؟ معنویت یعنی چی؟ بترسیم از این که یک معنویت و مذهبی رو تعریف کنیم تو جامعه ای که چکای بیمحلشو، تعداد طلاقاشو، کلاهبرداری تو بازارشو اینا، ولی ظاهر همه مذهبی هم. من اصلا هم لذت میبرم هم زجر میکشم این پیامکایی که تو ایام عزاداری ها و جشن های دینی و اینا میفرستن، میگن مثلا 1 میلیارد همینجور میاد و میره. چرا اثر نمیذاره رو کسی؟ هم فرستندش هم گیرندش. این همه روایت های عالی میفرستن به هم، جمله های قشنگ، شعرهای عالی که اصلا من گاهی حیفم میاد اینا رو پاک کنم، یعنی بعد وقتا اینقدر نگر میدارم چون 10 بار بهش نگاه میکنم، چیز یاد میگیرم، لذت میبرم، آخرش میبینم این موبایلم ظرفیت نداره، مجبور میشم خدا شاهد بعض وقتا برای که چیز کنم میشنم مینویسم اینا رو که داشته باشم، از بس زیباست این جمله ها. بعد که این موبایل ها رو میزنن تو جیب، آدم ها همون آدم های هم. اینش خیلی چیز عجیبیه. سینمای دینی و مکتبی سینماییست که این جامعه رو از مفاهیم از این ادبیات سوری عبور بده، تکانش بده. یه فیلم رو ببینه، بعد از این فیلم وقتی آمد بیرون سله رحم تو ذهنش بشه یه ارزش، ارتباط با خویشاوندان، مفهوم عفو از کسی که به تو ستم کرده، صدق و کذب براش معنا پیدا کنه، رباخاری و ربا نخوردن براش معنا پیدا کنه. این میشه سینمای دینی مکتبی. نه که دوربین از اول تا آخر ماجراییه که میخوایم یک مجلس شبیخانی را بندازیم، آخرش شد یا نشد، یکی با یکی دعوا داره، اون میگه بله اون میگه. اصلا سینمای دینی تو لازم نیست تو حسینی و مسجد باشه، میتونه باشه، من نمیگم نباشه، ولی الان تو سینما ای کدوم سینما مذهبیه ایامش یا همین ایام شهادت و عزاداری یا همش از همین فیلم ها میذارن. یعنی 5 دقیقه نگاه میکنم سری خاموش میکنم چون میترسم فشار خونم بره بالا. اینا مسائلی است که وقتی از سینما، ذات سینما یا غیر ذات سینما حرف میزنیم بهش اشاره داشته باشیم. کاملا ممکنه برنامه های دینی تبدیل بشن به شوهای تلویزیونی. متا دو جور شو داره، یکی مقدسی که غیر مقدس، اینا میشه مقدسش. یعنی اونی که بعضی دوستان بعضی آقایون گفتن که آقا ساختار تکنولوژیک سینما و تلویزیون خودشو تحمیل میکنه بر دین و موعظه دینی، بنابراین کار دینی نمیشه کرد با این تکنیک، این به خاطر دیدن همین چیزا اینا دچار این سوء تفاهم شدن، نگاه محدود کردن، همینا رو دیدن. راست میگن، این حرف همینطوره. اما وقتی میخوای اینو مطلقش کنی، وقت دیگه که بگه هنر تکنولوژیک با مضمون خودش وحدت ذاتی پیدا میکنه، این دیگه عملا توسعه سکولاریسم، توسعه سکولاریسم است با دغدغه معنوی. ولی در عرصه هنر و سینما درسته که این نوع سینمایی که ازش صحبت کردیم خلاف آمد عادات تفکر و تصویرگری در سینمای مسلط است. درسته که مفاهیم معنوی هم وارد این پروژه که میشه مادی میشه، اما معنیش نیست که شما نمیتونید کار معنوی بکنید که مادی نشود، بلکه معنیش حتی این هم به طور به طریق اولا این نیست که شما نمیتونید به مادیات بپردازی و اونها رو معنوی نکنی. اصلا تفاوت همینه، شما باید دوربینت بره همون جایی که همه میگن مادی است، بازار، خانواده، سیاست، شکست عشقی، هر چیزی همونجا بره، ولی تصویر درست، تفسیر درست، موعظه درست، توصیه درست ازش بیاره بیرون. اما خود قرآن کریم که این کارو کرده، که یعنی وارد یه قرآن کریم وارد یک ماجرای کاملا سکسی و پورنو شده، ولی شما وقتی این قضیه رو میبینی اصلا احساس این که یک داستان سکسی خوندی نمی کنی. دیگه این تصویر از این تصویر دیگه جنسی تر، یه پسر زیبایی رو این خانم برده، درا رو همه رو قفل کرده، آرایش کرده، آمده جلوش میگه هی تلک آماده این بیا. ولی شما وقتی حضرت یوسف رو میخونید تای قضیه احساس جنسی نداری، احساس تقوای جنسی داری. یعنی خود قرآن کریم وارد جنسی ترین و غریزی ترین داستان شده و واقعی هم است. قصه است، داستان نیست، قصه واقعی است. ولی گزینش کرده که این ماجرا حتما چیزای دیگه هم درش بوده که همه رو که قرآن نیاورده، گزینش میکنه این بخشش رو ذکر میکنه و ازش وقتی شما قصه حضرت یوسف میخونی به تقوای جنسی تو اضافه میشه، بیماری جنسی پیدا نمیکنی، انحراف جنسی پیدا نمیکنی. میخوام بگم دیگه شما از این مفاهیم جنسی و سکسی دیگه مادی تر که نیست، که عشق زمینی مادی، عشق یک خانم درباری به یک پسر خوشگل. از نظر زلیخا یوسف یک پسر خوشگله، چیز دیگه نیست، از نظر او همینه. ولی خدای متعال قرآن چکار میکنه؟ سینمای معنوی اون نیست که بگه ما به مسائل مادی بشر اصلا توجه نمیکنیم، اونام اونجا مال شیطان، ما حرفای فقط تجریدی میزنیم. نه، سینمایی است که سراغ مادی ترین مسئله بره و تفسیر معنوی و دینی و الهی از او در بیاره، متأ خودش هم خودش هم مخاطبش رو آلوده نکنه. پس بین ماده و مضمون سینمایی و تکنولوژی سینمایی تغایر وجود دارد، ولی می شود جاذبه و تأثیر برای کشوندن مخاطب پای به سالن این سینما ایجاد کرد، در مفاهیم سیاسی انقلابی، در مفاهیم اجتماعی، در مفاهیم اخلاقی، تو حوزه مفاهیم غریزی حتی زندگی. ولی اون چه که نهایتاً جمع جبری که جمع جبریش محصول نهاییش که میاد بیرون، ضمنی که جاذبه داره، کاملاً مفهوم الهی و تربیتی و دینی داشته باشد، یعنی اسباب سمعی و بصری رو در خدمت این قضیه قرار داده باشه. نکته دیگه مسئله تعهد انقلابی است در سینمای دینی. سینمای دینی یک سینمای معنوی است، ولی در این حال یک سینمای انقلابی است. این تفکیک معنویت از حساسیت‌های انقلابی در جامعه، این تفکیک نادرستی است. اینم یه بعد دیگری از سکولاریسم سینمایی است که اینم هم بعضی مذهبی‌ها گرفتارشن، هم که عددشون هم کمه، هم اون تیپایی که اصلا مذهبی و دینی نگاه نمی‌کنن به قضیه. یعنی از منظر اسلامی وقتی نگاه کنید، سینما بهترین ابزار، یکی از بهترین ابزارها، مؤثرترین ابزارهاست برای امر به معروف و نهی از منکر. اصلا سینمای جهادی رو باید اینجوری دید. منکر و معروف یعنی همه ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، همه اون چه انسانی و ضد انسانی است، همه اون چه عادلانه یا ظالمانه است، تو همه عرصه‌های زندگی بشر، خصوصی و عمومیش. از معروف و منکر از حوزه مباحث خانواده شروع میشه تا حوزه سیاست خارجی، تا جهاد، تا صلح، شهادت، تا فداکاری تو بازار، که آقا میتونی ربا بخوری و نخور، تو اداره میتونی رشوه بگیری، بدی و بگیری و نده و نگیر. هنرمند اگه ما باشیم، هم هر کدوم از اینا سوژه 10 تا فیلم فوق‌العاده جذابه. گاهی ما خودمون بی هنریم، خیال میکنیم این موضوعات ارزش سینمایی شدن رو نداره. نه آقا، ارزه سینمایی کردنش نیست. اینا ارزش سینمایی شدن و ظرفیت سینمایی شدن کاملا داره. و این مفهوم سینمای انقلابی یک سینمای انتقادی است. امر به معروف نهی از منکر یعنی قدرت این که سینماگر بتونه به جامعه خودش، به جامعه جهانی، به حاکمیت، به مردم نگاه کنه و تفاوت ارزش و ضد ارزش رو درست تشخیص بده و به شیوه هنرمندانه و اثرگذار انتقادی کنه، که به جای اینکه این انتقاد یأس و بدبینی و وادادگی ایجاد بکنه، هوشمندی، هوشیاری ایجاد کنه و امید بده برای اصلاح خانواده، جمع، فرد و اینها. اگر یک کسی یه وقتی گفت که آقا ما موضوع سینما نداریم، موضوع سینمایی نداریم، ما بیاد اینجا ما 6600 خورده موضوع سینمایی خدمتش بدیم، از هر آیه قرآن حداقل یک موضوع سینمایی، اگر نگیم از هر آیه چندین موضوع برای سینما، و بیاد بهش 10,000 موضوع سینمایی بگیم از تو روایات که چطور میشه این ارزش‌ها رو ببین، حالا برو تو جامعه. اون سینمایی که بتونه کار کنه که مخاطب وقتی آمد بیرون اولا لذت برده باشه. آقا سینما مردم برای لذت میرن. بنده خودم وقتی خسته میشم فیلم نگاه میکنم. حوصله ای که اگه یک فیلم بردار از اول بهم بگه آقا من میخوام تربیتت کنم، من معلوم نیست مگه حال داشته باشم. ولی اگه خسته باشم قطعا اون فیلم رو نگاه نمیکنم. میگم اگه میخوای تربیت کنی، به من چیزی یاد بدی، هدایتم کنی، باشه یه وقت دیگه. اون وقتی که حوصله ای کارا رو، الان من خسته ام میخوام فیلم نگاه کنم. خب مخاطب تو میخواد لذت ببره. هنر اصلا یه بخشش لذته. اگر کسی فکر کنه لذت، عنصر لذت ربطی به عنصر مکتبی بودن سینما نداره، این اصلا آدم مسلمونی هست اما سینماگر نیست، هنرمند نیست. مثل که یک شاعری بیاد یک شعر ضعیف بی سر و ته بخونه با محتوای اسلامی. شما دیدید که اهل بیت اصلا اینجور شاعرها رو تحویل نگرفتن به عنوان هنرها، ولی بعضی شاعرها که هم زیبا شعر میگفتن، حالا اون موقع سینما نبود، شعر که بود، که جوهر شعر و سینما یکیست، جوهر همه انواع هنر و سینما یکیست. خب ساعت 7:30 الان ساعت چنده باید به من بگید؟ 5 دقیقه. خیلی خب، پس من باید دعا بفرمایم دیگه فقط شما رو. خب چقدر میشینین شما اینجا؟ اجازه بده من هم نگفتم سوال جواب، بذار اول حرف خودم تموم شه. حالا اقلا این گفتم یه ربع دیگه وقت داریم من استفاده کنم. گفت 5 دقیقه. ببینید هنرمندی که هنرمندی که هنرمندان حرف دین رو میزنه اینا رو اهل بیت بهشون خیلی توجه کردن. این دعبل رو شنیدید دیگه؟ دعبل میگفت من اینقدر شعراش زیبا و اثرگذار بود که بعضی حاکمای شهرهای مختلف میگفتن این دم دعبل رو ببینید، کسی یک پول هدیه چیزی بهش بدید علیه ما نگشه. اینقدر وقتی که شعرش میامد بیرون دست به دست میگشت، مثل یک فیلمی که الان هنوز نیامده همه هجوم بیارن جلوی سالن سینما صف بکشن بعد از تو اینترنت دنبالش بشن اینا کپی بزنن چیکار کنن تکثیر کنن. شعرهای دیبر اینجوری بود. ما شیعه غیر هنرمند هم داشتیم، 100 تا شعر میگفت فقط خودش میخوند، ولی پیرو اهل بیت مثل دیبر، اصلا تعبیر دیبر مشهوره. عرف میدونین آواره بود، خونه نداشت، هر چند وقت یه جا مستاجر بود یا مهمان بود، میگفت که چوبه دارم رو بر دوشم میکشم، هر شعری که میگم یه چوبه دار جدیدی برای من بنا میشه. در این حال ایران باز به شما بگم، کسایی که فکر میکنن اگه انقلابی و فداکار باشن زود از پادر میان، یه آدم 96 سال عمر کرد دیبل. تو روایت هم دارید اگر از انتقاد و نه امر به معروف نهی منکر برای خدا نترسید، نه عمرتون رو کم میکنه نه رزقتون رو، نتر، چون همه از این دوتا میترسید که آقا اگه من انتقاد کنم یه وقت به خطر نیفته جان من یا مال من. روایت فرمود جان تو مال دست اینا نیست، تو به وظیفت عمل کن. یک نمونهش همین دیبله، 96 سال عمر کرده، بعدم به حالی که شهید شده یا از دنیا رفته فرق میکنه. چرا؟ ببین روحیه انتقادی در روایت ما بسیار، اصلا تعبیر این که متو انتقاد درست، چون بعضی میگه آقا ما بخوایم سینماگر اجتماعی باشیم باید سینماگر انتقادی باشیم. انتقاد وقت چه جوری میشه؟ انتقاد یک ارزش 100% اسلامی است اگر تو هم با اخلاق و منطق و معطوف به مصالح جامعه باشد نه منافع من، اینه، و تهش امید باشه نه یأس. وقت تو روایت میفرماد اصلا انما سمی العدو عدوا لانه یعدو علیک، میدونی به دشمن چرا میگن دشمن؟ چون عدوان میکنه، تجاوز میکنه به حقوق و حریم تو. بعد بنابراین هر کس که از تو انتقاد نمیکنه با تو مداهنه میکنه، فمن داهنک فی معایبک فهو العدو. اگر دیدی یه سینمایی که همه چیزو داره توجیه میکنه، نگاه میکنه بعد از کدوم طرف میاد، مجلس، دولت، چی دست کیه، رسانه ها دست کیه، خود چه تنظیم میکنه با او، این فرمودن دشمنه تو است. این خطاب به مسئولین هر دوره عرض میکنیم، فرمودن من داهنک فی معایبک فهو العدو. اگر کسی داره عیبای تو رو ماسمالی و روغن مالی میکنه، داهنه یعنی مداهنه، این روغن مالی ماسمالی به قول ایرانی ها، داره همه چی رو توجیه میکنه، فهو العدو العادی علیک، او دشمنت، داره پدرت رو در میاره، چون میخواد تو نفهمی عیبات کجاست تا سقوط کنی. سینمای اسلامی سینمای منتقده ولی سالم، از موضع دینی و مکتبی نه از موضع لایک و و و. متا انتقادی عمل کردن به مفهوم عصبانی بودن و توهین کردن نیست. همین روایت از اهل بیت فرمودن احترسو من سورة الغضب، من سورة الغضب، مراقب باشید که افسار روحتون از دستتون خارج نشه و خشم و خشونت و روح انتقام به اسم انتقاد بر شما حاکم نشه. عیبای کسی رو میبینی حسناشو ببین، حسناشو میبینی عیباشو ببین، و آماده خودت هم، خود هنرمند باید انتقاد پذیر باشه. اگر مشکلاتیه که هنرمند منتقد خیال میکنه خودش بالاتر از همه تاریخ نشسته، از بالا داره به همه نگاه میکنه، هدایت میخواد بکنه، خودت هم جزء همین پروژه‌ای، بالا سر پروژه نیستی، خودت هم جزئی از صحنه و ماجرایی، باید انتقاد پذیر باشی.